با سرانده کوی.
تشکر ادوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با 6 ماه اپریل سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل و مقامات وزارت مهاجرین افغان در مورد برگشت اجباری مهاجرین از اروپا به ترکیه، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان میگوید این سازمان از پروسه صلح افغانستان همه جانبه حمایت میکند. در نشست شورای امنیت افغانستان با ارگانهای امنیتی دستور داده شد که مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی را جدیتر بسازند. روسیه در ظرف چند روز راکت‌های دافع هوا را به ایران میدهد. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. نیکولاس هیسم این اطمینان را در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان داده است. آقای هیسم نگفته که سازمان ملل متحد آماده چی گونه کمک در این بخش‌ها به افغانستان است. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، محمد حنیف اتمر و نیکولاس هیسم دیروز در کابل ملاقات کردند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام بدهند. این نشست دیروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. بر اساس خبرنامه ارگ، پس از بررسی وضعیت امنیتی کشور به بحث‌ها در این مورد نهادهای امنیتی موظف شدند تا تدابیر را برای انسجام و هماهنگی نیز روی دست بگیرند. محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می خواند. حوریا مصدق نوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
سازمان عفو بین الملل از تمام رهبرهای جامعه جهانی، مخصوصا از رهبرهای اتحادیه اروپا خواهان ازی شدیم که مخصوصا کسایی که از کشورهای جنگ زده چون افغانستان، عراق، سوریه به این کشورها می آیند بر از اونا باید پناهندگی داده شود.
خانم مصدق به شدت مخالفتش را با اجرا شدن توافق ترکیه و اتحادیه اروپا ابراز کرد. مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. جنرال چارلی کلیفلند، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، دیروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران در این مورد توضیحات داد. در این باره بعد از ختم در خط در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. رادیو آزادی. خبرها را ادامه می‌دهیم. صدراعظم پاکستان اعلان کرده که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می‌دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانواده‌اش در سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. یک روز پیش از این در گزارش‌ها بر استناد از اسناد معروف به پاناما آمده بود که پسر شریف مالک شرکت‌های مالی در خارج از پاکستان است. شریف در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که یکی از قاضی‌های متقاعد از محکمه پاکستان ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت. این افشاگری در اسناد پاناما صورت گرفته است. حدود 11.5 میلیون سند مؤسسه حقوقی موساک فونسکا که مرکزش در پاناما است در جریان روزهای شنبه و یکشنبه توسط ژورنالیستان تحقیقی به بیرون درز کرد. این بزرگترین افشاگری در تاریخ خوانده شده است. خبرگزاری های روسیه گزارش میدهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز میکند. یک مقام وزارت خارجه روسیه از زمیر کابلوف دیروز به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت او نمیداند که این سلاح‌ها امروز فرستاده خواهند شد، اما فرستاده می‌شوند. مسکو و تهران در سال 2007 موافقت را امضا نمودند که بر اساس آن روسیه 5 دستگاه راکت‌های دافع هوای S-300 را به ایران می‌فروشد. اما این موافقت بعد از آن که سازمان ملل متحد فروش اسلحه ثقیل را به ایران ممنوع اعلان کرد، در سال 2010 متوقف شد. سال گذشته بر اساس توافق اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ این موافقت دوباره احیا گردید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ استقبال کرد. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان دیروز گفتند که آتش بس برقرار شده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز از توافق روی برقراری آتش بس خبر داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که در تلاشند تا دو طرف به آتش بس کاملا احترام کنند.
The United States does welcome both sides' confirmation of a ceasefire.
ایالات متحده آمریکا از تایید آتش بس از سوی هر دو طرف استقبال می کند. ما به گونه فعال با هر دو طرف در تماس هستیم تا بالایشان فشار بیاوریم تا آتش بس را جدا رعایت کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارشات در جریان 4 روز جنگ بیش از 40 تن کشته شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است. باراک اوباما خواست تا تلاش‌های بین‌المللی بیشتر برای بستن مأسات مالی پنهانی که برای پولشویی و فرار از پرداخت مالیه ایجاد شدند صورت گیرد. آقای اوباما این سخنان را پس از یک افشاگری تازه معروف به اسناد پاناما ابراز کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16.3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 23.15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24.9، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19.8، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24.13، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 9.-2، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 12.3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امنیستی اینترنشنال در مورد برگشت اجباری مهاجرین افغان نگرانی دارد. کارمند بخش افغانستان این مؤسسه گفت
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود دارد.
معین وزارت مهاجرین افغانستان میگوید که تصمیم برگشت اجباری مهاجرین خلاف کنوانسیون ژنو میباشد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. یک مقام نظامی آمریکا میگوید که تهدیدهای القاعده در افغانستان بیشتر شده است.
چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنها نادیده گرفته شوند تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند.
در ناگورنو-قره‌باغ آتش بس اعلان شد و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
سابقه معلم بیشتر دارم در بعض از اصول های ولایت دهکندی چند سال قدامت معلمی دارم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده‌ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را عمل خلاف قوانین بشری میخواند. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، یونان بیش از 200 پناهجو را به ترکیه فرستاده است که بر اساس گزارشات در میان آنها 42 افغان هم شاملند. ژکفر احمدی گزارش میدهد.
سازمان عفو بین الملل روند بازگشتاندن پناهجویان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می‌خواند. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان این سازمان، باور دارد که بازگشتاندن پناهجویان به کشورهای مانند افغانستان، سوریه و عراق نقض حقوق بنیادی پناهجویان است. خانم مصدق درباره دلیل مخالفتش با اجرایی شدن توافق اتحادیه اروپا و ترکیه ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود دارد، مخصوصا مشکلات امنیتی و از جمله مسائل جمله افراط‌گرایی و حضور طالبان در افغانستان که خودش روزانه در سرتاسر افغانستان، مخصوصا در مناطق جنوب و شرق و همچنان در شمال افغانستان فعلا مشکلات امنیتی بسیار شدید وجود داره و همه روزه تقریبا در یک حد اوسط 10 تا 15 حمله در افغانستان صورت میگیره.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه را نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو میداند. اسلام‌الدین جرأت سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که با سفیر ترکیه در کابل در باره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت می کنند.
علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط صحبت بکنیم. بسیار بازگشتاندن او تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و یا هم باقی ماندن از اونا در کشور ترکیه و کشورهای اروپایی باید بحث صورت بگیره و تفاهم‌نامه به امضا برسه و در چوکات از این تفاهم‌نامه هر اون احکام را ما با پیشانی باز پذیرفتیم. اما در غیر از این اگر خارج از تفاهم‌نامه باشه، دولتشان دیدگاه پذیرای اخراج اجباری چه ترکیه هم از هم کشورهای اروپایی نخواهد.
آقای جرأت همچنان امیدوار است که این وضعیت زنگ خطری باشد به افغانهایی که قصد دارند تازه به گونه غیر قانونی به اروپا بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید در حال حاضر حداقل 50,000 پناهجوی غیر قانونی بی سرنوشتند. لینا ویدی سخنگوی این اداره برای رادیو آزادی گفت که بر اساس توافق اتحادیه اروپا و ترکیه تنها کسان بازگشتانده می شوند که پس از 20 مارچ به جزایر یونان رسیده باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه میتواند نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو باشد. قرار است مقام های این وزارت با سفیر ترکیه در کابل درباره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت کنند. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، یونان بیش از 200 پناهجو را به ترکیه فرستاده است. بر اساس گزارش ها در میان آنها اضافه از 40 افغان هم شاملند. جعفر احمدی با اسلام‌الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان صحبت کرده و ابتدا نظرش را در مورد بازگشتاندن پناهجویان افغان به ترکیه پرسیده است.
عملی را که اینا انجام دادن در حال حاضر میتونه که نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو و الحاقیه 1967. موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط صحبت بکنیم. بسیار بازگشتاندن او تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و یا هم باقی ماندن از اونها در کشور ترکیه و کشورهای اروپایی باید بحث صورت بگیره و تفاهم‌نامه به امضا برسه و در چوکات از این تفاهم‌نامه هر اون احکام را ما با پیشانی باز پذیرفتیم. اما در غیر از اگر خارج از تفاهم‌نامه باشد، دولتشان دیدگاه پذیرای اخراج اجباری چه ترکیه هم از هم کشورهای اروپایی نخواهد.
شما میدانین که پس از اجرایی شدن این توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه چه تعداد افغان از یونان به ترکیه بازگشتانده شدند؟
ما علاقه داریم که در ارتباط به پناهجویان ما در هر گوشه دنیا با کشورهای میزبان صحبت بکنیم و تسهیلات لازم را فراهم بکنیم و حمایت حقوقی از افغان خود داشته باشیم. اما بدبختانه این کشورها به خصوص کشورهای اروپایی و ترکیه تا هنوز به صورت رسمی چیزی را در این ارتباط با ما شریک نساخته.
آقای جرأت، عملاً پس از پخش شدن خبر بازگشتاندن ده ها افغان از یونان به ترکیه و احتمال بازگشتاندن اینا به افغانستان، کاری که فردا و پس فردا شما قرار است بکنین چیست؟
بدون شک که در هفته آینده ما با سفیر ترکیه در کابل دیدار خواهد داشتیم و در ارتباط به این موضوع در وزارت امور بهادین با سفیر از اونها خواست دولت افغانستان مطرح خواهد شد و بدون شک که تصمیم گرفتن در مورد هزارها هزار انسانی که متعلق به یک از کشورهایی که با جغرافیای شناخته شده و عضو فعال سازمان ملل متحد باشه، بدون شک باید اونا با ما روی چگونگی بازگشتاندن از اونا و یا هم باقی ماندنشان در کشورها با ما باید صحبتهای بیشتر بکنن و دارای یک تفاهمنامه کلی باشه. در غیر از او یک شنبه هم ما به میدان هوایی فرودگاه کابل تصویر نخواستیم.
گفتگویی بود با اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان، در مورد بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه. به گفته آقای جرأت، در سال 2015 250 هزار افغان در 44 کشور درخواست پناهندگی دادند. او میگوید که تنها 150 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام بدهند. تحقیق کننده بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می خواند. مقام های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. صدراعظم پاکستان اعلان کرده که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می‌دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانواده‌اش در سرمایه‌گذاری‌های غیرقانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت‌های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از اعلان آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ استقبال کرد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اداره استخبارات افغانستان مردم دهات را مسلح می‌سازد تا علیه گروه دولت اسلامی قیام کنند. بنویسه روزنامه، این برنامه در بعضی جاها عملی شده و اکنون مقامات حکومت می‌گویند شاید این کار را گسترش بدهند و از همین تاکتیک علیه طالبان هم استفاده کنند. این برنامه که به گفته بعضی مقامات افغان شاید جزء استراتژی رئیس جمهور در مبارزه علیه شورشیان باشد، بنویسه نشریه، می‌تواند خطرناک هم باشد، چون کنترل این افراد مسلح در مناطق مختلف کار آسان است. اما روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند این برنامه که در ماه آگوست سال 2015 آغاز شد تحت نظارت دقیق قرار دارد و مؤثریت آن توسط رهبران محلی و مقامات غربی تحت نظر قرار گرفته است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان رئیس جمهور اشرف غنی قهرمان بی سابقه برای زنان افغان، که در بخشان می نویسد برای توجه به حقوق زنان در افغانستان یک افق جدید باز شده است. بنوشته این نشریه، داستان زنان افغانستان و تلاش آنها برای مساوات ادامه دارد. با وجود دستاوردهای تاریخی اخیر، بسیار مردم در جهان فکر می کنند که افغانستان بدترین محل برای زنان می باشد، ولی مقاومت و تعهد زنان افغانستان برای بپا خواستن و حمایت بی سابقه رهبری نوین کشور از زنان را نباید نادیده گرفت. بنوشته فارن پالیسی، متاسفانه در جهان غرب یک مفکوره وجود دارد که زنان افغان ناقص، محکوم و قربانی می باشند، که بسیاری وقتا چنین دیدگاه یک جانبه در رسانه های غربی هویت یک کتله بزرگ زنان را که زندگی موفقانه را پیش می برند و میلیون ها زنی را که به کار مشغولند نادیده می گیرند. نشریه سخنان بانوی اول افغانستان خانم رولا غنی را اقتباس آورده است که در یک کنفرانس در برلین گفته بود مطبوعات غرب زنان افغان را ناتوان و ضعیف نشان می دهد، در حالی که زنان افغان قوی، مبتکر و قاطع هستند. الابران به نوشته فارن پالیسی، اولین بار در تاریخ افغانستان زنان افغان یک حکومتی دارند که موقف زنان را بلند برده و از حقوق آنها به حیث یک اولویت ملی دفاع می کند. رئیس جمهور اشرف غنی در گفتار و کردار از حقوق زنان دفاع می کند و به نوشته نشریه حتی در سخنرانی خود در ادای حلف وفاداری او از همسرش نام برد و از او سپاسگزاری کرد. هرچند این سخنانوی شاید برای غربی ها آنقدر مهم نباشد، اما در فرهنگ افغان ها بی سابقه بود و پیامی را به مردم افغانستان فرستاد که زنان قابل احترامند و مردم باید با آنها ارزش قائل شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قماندانی حمایت قاطع در افغانستان میگوید که هرگاه گروه القاعده به طور مسلسل در این کشور تحت فشار قرار نگیرد، این گروه یک بار دیگر تقویت میگردد. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، این سخن را روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی همچنان گزارش را رد کرد که طالبان کنترل 1/3 حصه افغانستان را در دست دارند. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
با آنکه گروه طالبان از خطرناکترین گروه ها در افغانستان خوانده می شود، اما در کنار این گروه شماری از گروه های دیگر مسلح هم وجود دارد که امنیت افغانستان را تهدید می کنند. جنرال چلی کلیولند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت هرگاه گروه القاعده به شکل دوامدار تحت فشار قرار نداشته باشد، می تواند یک بار دیگر در این کشور تقویت شده و قوت بگیرد. وی می گوید چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنان نادیده گرفته شوند و فشارهای دوامدار بالای گروه القاعده وارد نشود، به شکل تاریخی آنان این توانمندی را دارند که به زودی یک بار دیگر جان گرفته و به تناسب تعداد خود تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند. هرچند وی میگوید که القاعده در افغانستان سرکوب شده و شمار آن هم زیاد نیست، اما او گفت که این گروه با طالبان روابط نزدیک دارد. با گفته جنرال کلیفلند، بقایای گروه القاعده هنوز هم از نورستان گرفته تا قندهار و شمار از مناطق وجود دارد. در کنار طالبان، شورای امارت اسلامی، حقانی، بخش خراسان گروه دولت اسلامی، اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک طالبان پاکستانی و لشکر طیبه از گروه‌هایی هستند که با گفته آقای کلیفلند در افغانستان حضور دارند. این جنرال آمریکایی همچنان میگوید که نیروهای آمریکایی از ماه جنوری تا آخر مارچ سال روان میلادی حدود 100 حمله هوایی را انجام داده و بیشتر آن بر ضد گروه داعش در ننگرهار بوده و با گفته وی در این مدت گروه القاعده نیز هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در سخنان خود گفت که طالبان هنوز هم در افغانستان از خطرناکترین گروه های مسلح می باشد، اما این را رد کرد که این گروه 1/3 حصه افغانستان را در کنترل خود دارد. وی می گوید من با تکرار از طریق رسانه ها شنیدم که 1/3 حصه افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد. باید بگویم که این واقعیت ندارد. این طور توجیه می گردد که آنان به یک شکل در سه قسمت این کشور حضور دارند و یا اینکه آنها در این قسمت ها عملیات را انجام داده و تهدیدات را متوجه ساخته می توانند. جنرال مک نیکلسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز به تازگی در صحبت با آژانس رویترز گفته است که شدت جنگ در سال 2015 میلادی ماموریت آموزشی نیروهای افغان را نیز با تاخیر مواجه کرد. وی گفت تا زمانی که قوات های هوایی افغانستان به طور درست فعال نگردد، افغان ها با خطرات روزافزون روبرو خواهند بود، اما جامعه جهانی تعهد کرده است که برای تقویت نیروهای امنیتی افغان با کمک هایشان در دراز مدت ادامه می دهند. با سلسله امین تلاش ها انتظار می رود نشست وارسا در ماه جولای سال روان میلادی به هدف چگونگی کمک های نظامی جامعه جهانی با افغانستان برگزار گردد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to defend. Human rights is to defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رسانند که در منطقه ناگورنو قره‌باغ آتش بس برقرار شده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز گفت که روی برقراری آتش بس توافق کردند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه با هم درگیر شدند. در این مورد ژکفر احمدی گزارش دارد که با هم می شنویم.
وزارت دفاع ارمنستان گفته که عملیات نیروهای آذربایجانی و ارمنستانی در امتداد خط مقدم جنگ متوقف شده است. پیش از توافق دو طرف بالای آتش بس، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیروز آتش بس یک جانبه را اعلام کرد. من یک بار دیگر میگویم که آذربایجان از طرف خود تمام اقدامات نظامی را متوقف میسازد، اما به شرطی که دشمن از این اقدام آذربایجان استفاده نادرست نکند. آنها هم باید آتش بس کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه نگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه 4 روز جنگ بیش از 40 تن کشته شدند. آذربایجان گفته 16 سربازش کشته شدند و ارمنستان گفته که 20 تن از سربازانش به قتل رسیدند. قدرت‌های بزرگ هم آرام ننشستند و از هر دو طرف خواستند تا از جنگ دست بکشند و خیشتنداری کنند. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه جرمنی گفت که جنگ راه حل مشکل نیست. من با وزیر خارجه روسیه تلفنی صحبت کردم. برداشت من این است که روسیه از افزایش خشونت در منطقه هیچ منفعت حاصل نمی کند و بنابراین روسیه از تماس‌های نزدیکش با ارمنستان برای پایان دادن جنگ کار می گیرد. اما از روابط فعلیش با آذربایجان نیز استفاده می کند تا خصومت‌ها متوقف شود. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان خواسته تا فوراً اطمینان بدهند که آتش بس رعایت می شود. در خبرنامه کرملین آمده که پوتین با 2 رهبر تلفنی صحبت کرده است. در اعلامیه گفته شده که روسیه برای برداشتن گام ها جهت عادی ساختن وضعیت در نگورنو قره‌باغ ادامه خواهد داد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم پس از صحبت با وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان خواهان رعایت آتش بس و توقف هدف گرفتن غیر نظامیان شده است. نگورنو قره‌باغ پس از جنگ بین سالهای 1944 تا 1988 از آذربایجان اعلام استقلال کرد. در این جنگ 30,000 تن کشته و صدها هزار نفر دیگر بیجا شدند.
رنگ های
زندگی.
محمد رحیم صمیم هستم، به حیث یک معلم قراردادی در لیسه تمدنی دشت برشی فای وظیفه میکنم.
این مکتب خصوصی است یا دولتی؟
لیسه است، لیسه خصوصی است.
و خودت چقدر مدت میشه که وظیفه معلمی را به دوش داری و استاد هستی؟
خودم گشتن سابقه معلم بیشتر دارم در ولایت، خودم شخصا در ولایت دایکنده، در ولایت بعض از ولسوالی های ولایت دایکنده چند سال قدامت معلمی دارم، اما دی لیسه حدود 2 ماه میشه.
بر تو بوده مکاتب دایکنده میشه بر ما معلومات بدین که اونجا امن و امنیت چطور است و شاگردا با روحی آرام میتونن درس‌های خود را پیش ببرن؟
دایکنده از لحاظ امنیتی کاملا امنیت است، اما از اینی که متاسفانه یکی از ولایت های صعب العبور از امزی کشورهای افغانستان، که 34 ولایت داره، که دورترین ولایت رای صعب العبور شمین ولایت دایکنده است که متاسفانه در اونجا نی کدام اساتیدی درست است، نی کدام تعمیر داره مکاتب، کلی دخترها بچه‌ها در زیر آفتاب سوزان در بالای تپه‌ها در حال هم زندگی هستن.
چطور شما مراجعه کردین به ولایت که یعنی مسئولین چیز را بر شما در نظر بگیرن؟
از دوران جلسه جمهوری حامد کرده به بعد که خودم که شاهد از امزی مکاتبه ولایت دایکنده بودیم، چندان در رابطه با مکاتب شه توجه جدی نشده. شاهد چند تا والی که بودم، بر فعلا والی ولایت دایکنده که خانم هسته، هم چندان توجه جدی نکرده، و در صورتی که دایکنده که در چه ولایت دور است، اونجا والیای ارزنده نمره، فقط والیای لیسانس است، در کامل نداره.
و شما که در اونجا استاد هستین و شاگردا به این شکل میآیند درس میخوانن، استعدادا رو چطور میبینین؟
زمانی که اساتید نباشه استعداد در کجا در راهی شاگردان دیده میشه؟
وضع اقتصاد مردم در چه حالت میبینین در دایکندی که شاگردا آیا میتونن با یک یونیفرم منظم بیاین به مکتب؟
در دایکندی امسال گذشته که عبارت از سال 1394 بود، یونیفرم اون زمان در مکاتب مقصد رواج شده، اما از اینی که دایکندی نرای مواصلاتی داره، نیکدام دستاوردهای دیگه داره و نیکدام صنعت کارخانجات داره. مقصد وضعش زیر فقر است، وضع اقتصادی دایکندی.
خودت خواهان چی هستی در رشد و بهبودی مکاتب دایکندی؟
کوشش می است که فارغ شدیم به حیث گستادستم، کوشش میکنیم که تا ولایت محرومانده تا همه مردم ماشما در رای مکتب پیش بره و از راه های دیگه چیز ساختم نیست. یگانه رای موفقیت، رای آزادی، رای مسلک پذیری همی رای علم و دانش است.
سلامتی تو نمیخواییم، موفق باش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام دوام دارد. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. رضوان، خوش آمدین به استودیو.
دیر از یاد تمنان از سید سمیه باز دوستان و دایی و ساعت خبرون.